أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا کسانی که بگویند رب ما الله هست، هیچ رب دیگری را انتخاب نکردند، رب یعنی قانون‌گذار، قانونی که این قانون‌گذار می‌گذارد برای به کمال رسیدن بندگانش. هیچ قانونی نیست از قوانینی که رب این عالم قرار داده است مگر اینکه برای رشد و تکامل موجوده، همه موجودات. زمین طبق قانون خدا میگرده، این حدش در همین حد زمینی است، بیشتر از زمین نمیتونه بشه. زمین خلق شده و الان گردان این چیزی بیشتر از زمین نمیتونه بشه. البته انسان از این زمین میروید، از این زمین درخت می روید، از این زمین گندم می روید، انسان از این میوه ها می خورد، از اون گندم می خورد، انسان دیگری پدید می آید. این آخرین مرحله تکاملی است که برای زمین مقدر شده که بتواند انسان در روی خودش بپروراند. طرح رب این جهان است، خورشید هم دخالت میکند، ما هم دخالت میکند، آب هم دخالت میکند تا یک انسان از این زمین بروید. انسان اون مرحله اعلای کار زمینه. خب خود انسان هم در تحت قانون رب این جهان رشد میکنه. میدونید که ابتدا فقط یه دونه سلوله، یه سلول تبدیل میشود به میلیاردها سلول. بعد انسان وقتی در درجه کمال رشدش هست، مثلا فرض کنیم 25 سالگی، این میلیاردها سلوله، این مقدارش رو به طور طبیعی رشد میکند. سلول دو قسمت میشه، مثلا میشه دو تا سلول، مثلا تا این مرتبه از کمال به طور طبیعی انجام می شود. اما انسان رو خدا یه وسائلی در اختیارش گذاشته است، مثل عقل. اگه طبق دستورات عقل عمل کنه، به یه درجه دیگری از کمال میرسه که این برای بدن، به خودی بدن، بدن به خودی خود مقدور نیست. او میتواند به درجه فرشتگان برسد. انسانی که به درجه فرشته رسیده است، بابا این انسانه. در ساختمان اولیش حیوانه، هیچی فرقی با حیوانات نداره، یکمی مثلا پیچیده تره. بعد اگر به دستورات عقلش عمل کنه میتواند به درجه فرشته برسد. اگر ادامه بدهد میتواند از فرشته بالاتر برود. تا کجا برود؟ تا جایی که جان نیست. اصلا دیگه اونجا جان نیست، اسمش جان نیست، آنجا یه جایی که اسمش جان نیست. به فوق جا میرسد. امر فقط در اثر فرمان برداری از رب جهان است. رب جهان عهده گرفته است موجودات دیگر را به طور طبیعی به درجه که باید برسن برسونه، میکنه. حیوانات رو مثلا به درجه که باید برسونه میرسونه، نباتات رو به درجه که باید برسونه میرسونه. انسان باید خودش همت کنه برای بالاتر از آنچه که در مرحله اول هست که مرحله حیوانی انسانه. خودش باید همت کنه. یکی از مقدمات این است که تو این آیه فرمودن استقامت ببرزن. یعنی شما اگر نماز شب میخونی، این نماز شب رو هر شب بخونی. اگر قرائت قرآن داری، جزء برنامه زندگی قرائت قرآنه که باید باشه، که باید باشه. یه روزی از شما سوال میکنن کتابت چیست؟ شما میگی باید باشه که آدم بگه قرآن. باید کتاب انسان قرآن باشه که بگوید قرآن. اینه باید استقامت بورزد، مداومت کند. روزه مداومت کند، راستگویی رو مداومت کند، اول وقت نمازش رو مداومت کنند. استقامت، استقامت، استقامت رو ما نمونهش رو دیده ایم. آهنگرای قدیم اگه هنوزم جایی باشه یه آهن میذاشت توی کوره تا این سرخ میشد، بعد میوردن روی سندان میگذاشتن و با پتک سنگین میکوبیدن تا این به شکلی که میخواهن در بیاید. با پتک میکوبیدن این آهن به اون شکلی که میخواستن در میامد. استقامت یه همچی کاری با آدم میکنه. استقامت یه همچی کاری با آدم میکنه، شخصیت آدم رو مستحکم میکنه و به شکلی که اون قانونگذار میخواسته در میاره. ابتدا شما رو به شکل اگر قیافتو کسی چشمش باز باشه نگاه کنه، این قیافه انسانه. و بعد همینطور بالتر یه آقای بود در همدان، لاف دوز لاف فروش بود، اونم که چونو مثلا دیده بودم می رفتم در مغازهش، در مغازه لاف دوزی لاف فروشی، اسمش آقای الطافی بود، ارده بودنش تهران، یه مقداری می گردوندن. یه مرتبه هم ارده بودم مسجد امین دوله خدمت حاج آقای حق شناس. حاج آقا که سر جا خودش نشسته بود، حوادث روزگار جای ایشون رو عوض بدل نمی کرد، اون فقط میتونست ایشون رو بیاد ببینه، گفت این قیافه، قیافه اولیاء خداست. حالا ما وقتی نگاه میکردیم میدیدیم قیافه آدمیزاده، معمولی، هیچ چیز خاصی نمیدیدیم. اون که حالا یه ذره چشمش باز بود وقتی ایشون نگاه کرد بودیم قیافه، قیافه اولیاء خداست. آدم قیافش عوض میشه با رفتار و اعمالش. اگر خدای نکرده کار گرگی میکنن، شما وقتی که ببینیش میبینی یه گرگه، اگر کار دیگه بکنه میبینی که مثلا به شکل چیه، اما کار انسانی بکنی وقتی نگاهت میکنن میبینن انسانه، هیچ خاصیتی، یعنی هیچ چیز دیگه ای نداره. حاج آقای حق‌شناس فرمودن یک کسی رو من در عالم خواب دیدم به صورت شیطان، بخشید شاهین بود، به صورت شاهین بود تو قفس، و گاهی هم به صورت خودش در می آمد، به صورت انسانی این جهانیش، بعد دو مرتبه تبدیل می شد به شاهین و هی التماس می کرد. یکی از دیگر رو گفتن دیدم در عالم خواب که این به صورت درازگوشه، اظهار کردم بهش بگم خوب اومد. به نظر من این تو مشهد اتفاق افتاده بود. اون من تو خدا آدم خوبی بود، اگه گرگ بود که همون جا که این حرف شما بهش میزدی میدرید، دریدن در حدی که آدم مثلا با حرفش مثلا یه چیزی جواب میداد ده برابر بدتر. فرمودن بهش گفتم، سخاره کردم بگم خوب اومد، بهش گفتم، گفتش که خدا کنه این حضرت به ما یه مثلا پالونی مرمت کنه در این. حالا چرا بیشترش رو نخواستی؟ چرا بیشتر نخواستی؟ چرا سردم اگر کارهای انسانی بکنه انسان میشه، اگر کارهای فرشتگانی بکند انسانی، فرشتگانی بر اون وزن عرض کردم، اگر کارهای بر وزن فرشتگان بکنه، فرشته بینید اگر بهش بد بگن وقتش درست نمیشه. حالا مثلا فرض کنید فرشته ها شما بیار بشین جلوت، بشون جلوت هی بهش فحش بده، بد بگو، وقتش درست نمیشه، هرچند هیچ احساسی نمی کنه. اگه من اینجوری شدم، خب شما الان فرشته شدی. فرشته اگر در برابر یک غذای بسیار خوشمزه، خوشبو قرار بگیره، هیچ میل نداره. من چجوری هم؟ اگه غذای خوشبو و خوشمزه منم گرسنه باشم بیقرار میشم. اگه بیقرار نشدی فرشته ای، اگه بیقرار شدی نه. یکی اومد پشت سرش اومد گفتش که فلانه پشت سر شما این حرف رو زده، این حرف رو زده، خیلی حرفای ناحق بد. من اگه باشم دلم میخواد همون آن اینو بگیرم خفش کنم این آدمو. مثلا خب این کاره نیست. اگر نه اصلا هیچ. نمیدونم همین تازگی ها توی تلویزیون داشت آقای خدا رحمت کند آقای رسولی محلاتی داشت از احوالات امام میگفت، گفت این آقای استاندار خوزستان تلفن کرد به منزل امام گفت با آقا خبر بدیم که آقا خرمشهر از دست رفت، خرمشهر سقوط کرد، آبادان هم در معرض سقوطه، اومدن بر محاصره و در معرض سقوطه. من میتونستم برم خصوصی خدمت امام، گفت سه نفر کلید داشته یه نفرش من بودم دیگه. به سرعت منم حالم بد شد و ناراحت و خیلی شدید و رفتم از این در و از اون در و از این در و پله ها رفتیم بالا و رفتیم کلید انداختیم و رفتیم داخل اتاق امام. امام نزدیک ظهر بود، اذان گفته بودن، ایشون داشت اقامه میگفت. بهشون عرض کردم که آقا الان قرازی مثلا فلان تلفن کرده گفته که خرمشهر سقوط کرد و آبادان در معرض سقوطه. آقا داشت میگفت حی علی الصلاح حی علی الصلاح، فرمود خب جنگ دیگه، حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل. دشمن اومده شما رو شکست داده، باید هم شد الله اکبر نماز شد. تو نمازش هم یه ذره فکر میکرد به خرمشهر که از دست رفته بود. نه نماز میخون اینجوری آدمو ساختن نه اینجا بمونه. متاسفانه متاسفانه ما اینجا متولد شده ایم، همینجا مانده ایم. یه مرحله حد اقلی داره، یه مرحله حد اقلی که من قیامت و خدا رو قبول دارم، یه حد اقلش. این اوقاتش تلخ میشه، نمیدونم قضا اگر باشه ممکنه خیلی هم چی بشه میل پیدا بکنه و امثال این حرفا، اما خدا رو قبول داره. قضا حرام باشه نمیخوره، یعنی این نشونه خدا رو قبول دارم. من خب اگه خدا رو قبول دارم قضا حرام رو نمیخورم دیگه. یه منظره مثلا حرامیه رو ما بر میگردونم، منظره حرام و گناه رو رو ما بر میگردونم، نگاه نمی کنم، نه رو بر میگردونم. این حداقل نشانه ایمان و حداقل. شما اگه از دنیا بری مسلمان مؤمن از دنیا رفته ای. البته اون که مثلا وقتی غذای خوشمزه و نمیدونم چی و یه حرف ها میدیدی بیقرار میشدی، این خود منافات با ایمان که نداره که من خدا رو قبول دارم اگه این غذا حرام باشه نمیخورم، ولی اون که گرسنم، ولی اون که این غذا خیلی مثلا خوشبو خوشمزه است چون حرامه نمیخورم. این مقدار اما خب مثلا وقتی که اون غذای خوشمزه خوش مثلا چیز رو خوشبو خیلی دلم میخواد، من برای خاطر خدا دست نمیزنم. این خیلی دلم میخواد، خب یه چیزیه دیگه، یه جای حساب میشه، یه جای حساب میشه. مثلا من چشمم به نامحرم افتاد، 10 دقیقه دیگه نگاه نکردم، یه بار نگاه کردم، 10 دقیقه بعد تو فکر اونم، اون تصویر اون تو ذهنم موند. اگه نگاه میکردم که اون حداقل رو نداشتم، نگاه نکردم دیگه، نگاه دوم نکردم، پس حداقل رو داشتم. اما اینکه تو خیالم ماندگار شد اون تصویر، اون یه جایی من عیب داره، این یه جایی میمونه. اگه برطرفش کردی خوش به حالت، این عیب رو برطرف کردی خوش به حالت، اگه برطرف نکردی یه جایی حساب میشه، یه جایی حساب میشه. یعنی شما رو میذارن رو پله اول، بالاتر نمیبرن، پله اول بالاتر نمیبرن. وقتی عرض کردم یه چایی، یه نفر بود که توی روزه ما چایی میداد، آقای آسد عباس خدا رحمتش کنه، بعد از فوتش من خواب دیدم، مرا مدت ها بعد جای خودشو نشون داد، تو ستاره ها نشون داد. اون ستاره ها یعنی چی؟ رو زمین نمونده. خیلی درد کشیده بود، خیلی 20-30 سال درد کشیده بود. حالا بلاهای دیگه و فقر رو مثلا ادام بود به جای خودش، جای خودش نشون داد، اشاره کرد، چیزی نگفت، اشاره کرد که من جام اونجاست. یا جاش تو آسمان اوله، آسمان اول، آسمان دوم. گفته بودن که آقای راست علی گلپایگانی بود از علمای تهران، فرزند آقای راست جمال گلپایگانی، اگه کسی نجف رفته باشه وادی السلام، ایرانی ها دو جا رو بلدن، یکی قبر آقای حسین علی قاضی رو بلدن که میرن، ممکنه کمی همت بکنن سر قبر آقای حسین جمال هم برن، که بنده نرفتم، همت نکردم. ایشون و این آقازاده میگفتن که حالا خودشون خواب دیدون یا کسی دیگه، خواب کار ندارم، خواب مهم نیست، مطلب 4 نفرن اینا آسمان هفتم هم، یه چیزیه دیگه. بستگی داره به اون کاری که اینجا کردی، کار آسمانی کردی، آسمانی استقامت بر کار آسمانی کردی، نه یه کار آسمانی. شما یه نفر میگذری دیگه، کیناش به دل نمیگیری، میگذری، خب این کار آسمانیه. خب اما استقامت بر کار آسمانی، استقامت بر کار آسمانی، شما میشه آسمانی. استقامت نید. آیه شریفه میفرمود تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر آنها نازل میشوند، بر انسان، انسان مثل من و شما، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه بر آنها نازل می شود، یه پیام دارد. ملائکه بر ملائکه نازل می شود، نه ملائکه بر حیوان. اگه من یه جوری عصبانی میشم که میخوام طرفو پاره پاره کنم، اگر دستم هم برسه میکنم، خب این گرگه. بر این ملائکه نازل نمیشه، بر کسی که کار فرشتگان را استقامت ورزیده. این سحر بیدار شدن یه کار فرشتگانی است. فرشتگان خواب ندارن دیگه. شما مجبوری 4 ساعت دیگه نمیشه کمتر خوابید، مجبوری 4 ساعت خوابیدی، بعد با اینکه میخوای بخوابی، نه که نمیخوای بخوابی، میخوای بخوابی، با اون خواست خودت میجنگی، بلند میشی سحر نماز و دعا و قرآن و اینا. اینا همه کارهای فرشتگانی است. اگه استقامت بفرزی، فرشتگان تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر شما نازل می شوند، پیام دارن. پیام چی؟ بهترین پیام ممکن، الله تخافو ولا تحزنو، از هیچ چیزی نترسید. دیگه چیزی که برای شما ترس به بار بیاورد وجود ندارد. این چیزی که برای شما ترس به بار بیاورد وجود ندارد. ترس میگن نسبت به آینده است. ولا تحزنوا، اندوه نداشته باشید. دیگه اندوه میگن نسبت به گذشته است. من یه چیزی را از دست دادم، اندوه او را در دل دارم. یه چیزی را از دست دادم، پولم را دوست برده، مثلا جیبم را دوست زده. تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه، بشارت باد شما را به بهشت. کی میگن؟ بشارت بهشت رو کی میگن؟ الله تخاف و الله تحزن رو کی میگن؟ کی جواب داد؟ این بستگی داره به مقدار استقامت این. ممکنه لحظه مرگ بیان بگن الله تخاف و الله تحزن و ابشروا، یکی هم ممکنه صد آقا اینا یه حرف واقعیه، حالا من میگم قصه، شما میشنوید قصه. آدم یه وقت 100,000 سال در برزخ میمونه، یه وقت ممکنه 1,000,000 سال تو برزخ بمونه، به قیامت نره. اینا به مقداری که این آدم استقامت ورزیده، درست عمل کرده، روی عمل درستش ایستاده، عوض و بدل نکرده، نفروخته، این به مقداری که استقامت ورسیده هرچی بیشتر زودتر. ممکنه اول ورود در قیامت بیان به سراغش، ممکنه وسط 50,000 سال بیان سراغش، ممکنه توی برزخ بیان به سراغش. اونا مشکلی ندارن، این ور مشکل داریم. من چه مقدار استقامت ورزیدم؟ بر نماز اول وقتم چه مقدار استقامت ورزیدم؟ بر نگاه نکردن به نامحرم چه مقدار استقامت ورزیدم؟ بر راست گفتن چه مقدار استقامت ورزیدم؟ به مقدار استقامتت فرشته ها میان، هرچه بیشتر زودتر. بعد از این دیگه شما هیچ مشکلی نخواهید داشت. خب اگر بعد از 100,000 سال که من در برزخ بودم، خال برزخ، نمیدونیم چه جوریه. لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بشارت باد شما را به اون بهشتی که وعده کرده شده بودید. بعد میگن نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ما در تمام مدت دنیا، چون شما میکوشیدید در بندگی خدا، می ایستادید، استقامت میورزید، میورزیدید در بندگی خدا، از میدون در نمیرفتید که یهو یه کسی یه کلمه گفت 10 تا کلمه جواب بدید، نه، از میدون در نمیرفتید، همچنان ساکت میموندید، اونا رو هر حرفی زد زد، جواب نمیدادید، استقامت میورزیدید. ما بالای سر شما وایساده بودیم، مواظب شما بودیم. نحن اولیاءکم، ما ولی شما بودیم، فرشتگان ولی شما بودیم. فی الحیات دنیا، از اون روزی که شما قرار گذاشتید، ایمان آوردید، ایمان آوردید، همون ایمان این بود که من به گناه که میرسم دستم را دراز نمی کنم. از اون لحظه شما ایمانتون ایمان مهر و امضا داره. از اون لحظه ای که من به گناه رسیدم تونستم خودداری کنم، نشون میده که ایمان شما مهر و امضا داره. از اون لحظه ما اومده بودیم بالا سر شما، مواظب شما بودیم، نمیذاشتیم لغزش کنی، نمیذاشتیم لغزش کنی. اون دوستمون گفتش که یه منظره بد و حرامی پیش اومد، لحظه ای ها، به صورت لحظه ای، گفت چشمم بسته شد. یعنی چی؟ چشم من چرا بسته نشد؟ اینکه چشم من بسته شد، این نحن اولیاءکم فی الحیات دنیا، ما نمیذاشتیم که چشم تو به بد بیفته، به منظره بد بیفته. چون اهل این بودی نذاشتیم، ما اشتباهش هم نذاشتیم، اشتباه هم نکرد چشمت. آدم وقتی که بی اختیار چشمش بیفته به یک حرام، خب گناه نداره دیگه، چشمشو بلافاصله میبنده. اما همین یه لحظه هم نمیذاریم. نحن اولیاءکم فی الحیات دنیا و فی الاخره. بعدم اون ور عالم که رفتی، ما رهات که نمی کنیم که. روایت دارد که یک کسی دل یک کسی رو خوش کرده، این خیلی مهمه ها، یک کسی دل یک کسی رو خوش کرده، مثلا فرض کنید یه آقایی دختر داشته، جهاز دخترش لنگ بوده، این بدون اینکه اون بفهمه این کیه، جهازو برای این درست کرده، اینم هی میخواسته گیر بیاره اینو مثلا تشکر کنه یا حداقل خجالت بکشه، اگر اینو میدیده خجالت میکشیده. نه نه نمیشناسه پس خجالت نمیکشه، ندیده پس تشکرم لازم نبوده بکنه. نمیدونه که کیه که تشکر کنه. دلش خوش شده. میگن این دلخوشیه میشه یه جوان زیباروی خیلی خوش لباس معطر، هر چی میخواید بگید خوب میاد با این. میگه من باهات هستم، هر جا حادثه پیش اومد من سینم رو سپر میکنم، اون سینش رو سپر میکنه. یه دلخوشی که در یه دل، دل یه مسلمان مؤمنی، هرچی بهتر آدم باشه خب اون خوشی قیمتش بیشتر میشه. وگرنه هر آدمی زادی رو شما دل خوش کنی اثر داره. دل خوشیه تا آخر رها نمی کنه تا تو رو برسونه بهشت. همه حوادث عالم آخرت که ما نمیدونیم عالم آخرت یعنی چی، حوادثش یعنی چی، صحبت احوال، قبلا براتون عرض کردم احوال جمع حوله، حول یعنی چی؟ احوال یوم القیامه، احوال، حولهای عظیم، ترسهای عظیم. اون موجودی که ثمره دلخوش کردن یه مسلمانه، این میاد جلو سپر میکنه خودشو، حول به این نمیرسه. شما دل یه نفر خوش کردی، اگه دل پدر مادرت خوش کرده باشی که دیگه اعلی لیگینه. وقتی شما درس میخونین، شما که نوجوانین درس میخونین، پدر مادر واقعا دلش خوش میشه نمیشه؟ یا آقای بود که چشم میگفت، یه دختر دخلو داشت کوچولو تو بغلش بود، اما رو دیگه البته بزرگ شدم، این یه چیزی میگفت، میگفت چشم، اونم یه چیزی میگفت، اونم میگفت چشم، مادر اینا یه چیزی میگفت، میگفت چشم، مادر خودش یه چیزی میگفت، میگفت چشم. خیلی خوب چشم میگفت، خودشون خوش میشه دیگه. اینا یه روزی به داد آدم میرسه این چشم. خب نحن اولیاکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره و لکم فیها ما تشتهی انفسکم، هر چی میخواید، هر چی میخواید، هر چی میل دارید. و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون، هر چی گفتی آن میشه، هر چی دلت خواست آن میاد. ببین ما چی چی رو به چی چی فروختیم. من یه چیز گنده، حالا یه ذره مثلا لذت بخش، به یه بی‌نهایت دلخوشی، اگه من برسم به این لذت، لذت چقدره، لذت چقدره؟ بالاترین لذت های دنیوی چقدره؟ لذت طولانیش لذت ریاسته، اونم هیچ ریاستی، هیچ ریاستی خالی از 10 تا 100 تا 1000 تا رنج نیست. اینو عرض کرده بودم. بنی صدر رفته بود قزوین، داستانشو گفتم مکرر. تو مسجد مثلا جامع قزوین مسجد بزرگی بود، جمعیت پر شده بود و برایشون کف می زدن. من دیدم رو پاش قرار نداره، یعنی دیده می شد. هم بعد چی؟ چقدر بلا کشیدی، چقدر نمیدونم قصه خوردی، این ریاست ازت گرفتن و نمیدونم بعد فراری شدی. این بهترین لذائز این دنیاست، لذت ریاست، لذت های خیالی، لذت های خیالی. خیلی باشه، چقدره اون لذتش بی نهایت. از واقعا من بر یک گناه 5 دقیقه، نیم ساعتی، یه ساعتی مثلا نداری. من برم یک گناه که لذتش یه ساعت، حالا برفرض باشه، من لذت بی نهایت، بی نهایت، بی حد و اندازه. یه فرمایش قرآن داره که این میترسم وقت به بنده تطبیق کنه. فرمودن و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. از راه و رسم ابراهیم آن کس روی میگرداند که سفیه. من لذت یه دقیقه، بابا یه دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعت، یه ساعت، بگو 10 سال، بگو 100 سال. دو تا ما پادشاه داشتیم در میان پادشاهان ایران که 50 سال دوران سلطنتشون بوده. یکی تو اون دوران مثلا ساسانیان و اون وقت هاست، یکی هم دوران قاجاره که ناصرالدین شاهه. ناصرالدین شاه 16 سالش بوده به سلطنت رسیده و بعد روز آخری که نزدیک بود، اگه اون روز آخر رو میگذرون میشد 50 سال، اونجا اون بند خدا با یه گلوله کشته بودش. 50 سال. حالا تو این 50 سال مردم در جریان تنباکو ریخته بودن در دربار سلطنتی، می گفتن شاباجی خانم، به شاه، بشین که بگن شاه، شاباجی. یه همیشه بلاهایی را هم دیده و کشیده. خوش نبوده 50 سال. 50 سال حد اکثر دیگه. من اینو میدم به یه بی‌نهایت. نزولا من غفور رقیم. این نعمت ها که میاد از طرف خدای غفور رقیم رو سر شما مثل بارون میریزه، مثل بارون این نعمت ها، این لذت ها، این خوشی ها مثل بارون رو سر شما میریزه. شما غرق میشی، غرق میشی که نمیتونی یعنی چی، غرق میشی در این لذت، مدهوش میشی. مثالمونم، مثال درجه اولمون برای این حرفا حضرت ابوالفضل علیه السلام. عبارت زیارتنامه ایشون دارد که لم تهن و لم تنکل، نه نکول کردی یک قدم وایسادی. وایسادی هم خیلید نه، که داستانم قبلا مکرر عرض کردم، سه نفر رو پیامبر در جنگ موته فرماندهی براشون قرار داد، فرمود این بعد این بعد این، اگر این کشته شد این، اگر این کشته شد این. یه یهودی اونجاها بود گفت این اگه پیغمبر باشه این سه نفر کشته میشن، این که گفته اگر این کشته شد این، اگر این کشته شد این، این اگه پیغمبر واقعی باشه خب همطورم شد. اون نفر سوم عبدالله ابن رواحه بود، یه آدم خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. بچهش اومده بود رو مثلا زینه از بچه مثلا چند ساله نشسته بود، وقتی که اینا میخواستن برن جنگ گفت تو اومدی نشستی نذاری من برم. بچه گریه میکنه برای باباش که داره باباش مثلا دستش میره، آدم خیلی آدم خوب، خیلی در دورانم که مسلمانی بود و دوران اسلام بود و این حرفا خدمت کرده بود. این تو جنگ موته است، موته سال چندومه؟ سال چندوم؟ پیامبر فرمود که الان میبینم جعفر رفته پرچم رو به دست گرفته، این ور 3000 تا سرباز مسلمانن، اون ور 200000 سرباز رومی. شیطان آمد، شیطان منو ول میکنه، شیطان آمد وقتی پرچم جهاد، جهادی که به فرمان رسول خداست، این به دست گرفته، شیطان اومد گفت زن داری تو، بچه داری، خونه داری، این همه رفاهت هستن، اصلا اعتنا نکرد، زد تو سینه شیطان و رفت تو دل دشمن و دستشو دستشو اونم دستش قد شده دیگه جعفر، و بعد تیکه تیکه شد. نفر بعد برداشت، اونم شیطان اومد، رحم نمی کنه، شیطان رحم سرش نمی شود. اونم گفت بابا تو زن داری، بچه داری، داماد داری، عروس داری، نمیدونم خونه داری، باغ داری، زد تو سینهش، رفت و شهید شد. عبدالله این رواحه همون آقایی که برای جهاد رفتن خودش شعر گفته و آرزوی مرگ کرده، آرزوی شهادت کرده، این پرچم رو گرفت، باز اومد شیطون. این یه لحظه توقف کرد، اگه مینداخت و در میرفت نجات پیدا کرده بود، یه لحظه توقف کرد. پیامبر فرمودن که خب بعدم زد تو سینه شیطان و بعد از اون یه لحظه زد تو سینه شیطان و رفت و شهید شد. میگیم لم تنکل که به حضرت ابوالفضل علیه السلام عرض میکنیم، شما یه لحظه نکول، نکول در زمان فارسی وجود داره، یه لحظه توقف کنی، تردید پیدا کنی، تشنه بود، تشنه بود، با بوی آب، و آدم اگه تشنه باشه ممکنه بوی آبم بشنوه. خونکی آب رو که میفهمید که دستش برده و زیر آب، یه لحظه فکر کنه که من یه جرعه از این آب، یه لحظه فکر کنه یه جرعه از این آب بخورم، نکردی اصلا. یه لحظه در اینکه آبو من باید برسونم، یه لحظه کوتاهی نکردی، سستی نکردی. دستتو باید تو اون مقداری که میتونستی دستتو بالا ببری بالا برده بودی، با شمشیر کم نذاشته بودی، خسته نشده بودی که من دستمو بالا بردم. صد بارها رو یه مرتبه نصفه بالا میبرم، نصفه نه، همشو تا اونجا که توانایی داشتی دستو بالا بردی. لم تهم و لم تنکر. هیچ کوتاهی نکردی، هیچ کوتاهی نکردی. من یه چیزی بالاتر از این عرض میکنم، من میگم همه انبیا و اولیا، همه انبیا و اولیا اومده بودن کار از در اول فصل کم کاری نبود، تو عالم همین یه دونه بود، همه اومده بودن به تماشای این مقدار از خودگذشتگی، این مقدار فداکاری، این مقدار ایمان، این مقدار عشق به امام زمانش، این مقدار حیرت، این مثلا انگشت حیرت به دستش، به دهن گرفتن، به دندان گرفتن، بدن دارن این رو نگاه میکنن. نه تنها حضرت زهرا سلام الله علیها آمده، ایشان آمده و همه انبیا و اولیا آمده. به دلیل عقلی میخوایم بگیم، اما آرزوی این یه لحظه دیدن این مرد بزرگو کردن، داشتن، ایشان هرچی تونسته بود کرده بود. استقامت. یک ذره، یک لحظه، یه دونه قدم اسب سست، یه قدم اسب سست نه، یه حرکت دست سست نه، هرچی توانایی در این قد و قامت رشید بود به کار برده بود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. دشمن چی کار کرد؟ دشمنم هیچی کم نگذاشت. این بدن شده بود سراسر تیر، بدتر از همش تیری که تو چشمش بود. یه تیر تو سینه بود. این تیر تو سینه یعنی چی؟ نمیدونیم. یه شکافی، از یه شکافی عبور کرده بود که به داخل سینه فرو رفته بود. حال بعدم حضرت ابوالفضل میخواست به رو به زمین بیفته با این دوتا تیری که تو چشمشه و تیری که تو سینه شه. به اون آقا گفته بود که چرا روزه منو نمیخونید؟ بابا من یه عمر روزه شما رو میخونم. هیچ وقت نگفتی وقتی یه نفر از بالای بلندی بدن پر از تیر به زمین بیفته؟